خبر. ورود صنایع کوچک به فرابورس اقدام مهم برای تأمین مالی است. سرپرست سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران گفت با ایجاد امکان پذیرش واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در بورس، تابلوی آنها در فرابورس راه اندازی شده است که اقدام مهم برای تأمین مالی است. اصغر مصاحب افزود با توجه به اینکه شاید بسیاری از صنعتگران و تولید کنندگان از این قضیه مطلع نباشند، تقاضا می شود که این اطلاع رسانی صورت گیرد تا واحدهای کوچک و متوسط بدانند می توانند با حمایت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران فرایند پذیرش خود را دنبال و بر روی تابلوی سهام خودشان خود را عرضه کنند.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد خوش آمدید. برنامه ثروت خاموش برنامه در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور در واقع تلاش می‌کنه برای ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری برای فردایی که به سرعت در حال نزدیک شدن به اون هستیم. جمعیت و پویایی اون آثار و پیامدهای متعدد و مهمی برای هر کشور یا منطقه به دنبال خواهد داشت که مستلزم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاریه. بدون شناخت عمیق و تخصصی از تحولات جمعیتی و ویژگی‌ها و ساختار اون، تدوین سیاست‌های جمعیتی امکان پذیر نخواهد بود. از این رو جمعیت‌شناسان و محققین جمعیتی نقش عمده‌ای در انجام تحقیقات و پژوهش‌های هدفدار علمی، مسئله محور و کاربردی در جمعیت خواهند داشت. هفته پژوهش رو در پیش رو خواهیم داشت و ما در این برنامه ثروت خاموش می‌خوایم از رابطه کاربردی پژوهش‌های حوزه جمعیت در تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با شما عزیزان صحبت کنیم. دو میهمان عزیز و ارجمند هم در استودیوی برنامه حاضر خواهند بود. شما هم اگر صحبت، نظر، تجربه‌ای داشتید، حتما با خطوط ارتباطی برنامه شماره پیام کوتاه 303637 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. میهمانان عزیز من در برنامه ثروت خاموش، سرکار خانم دکتر فراهانی، دانشیار مطالعات جمعیتی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، و جناب آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت کشور هستند. خدمت دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
برنامه خوبی داشته باشید.
امیدوارم. آقای دکتر حق‌شناس خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. من هم به نوبه خودم سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمتتون میگم و از برنامه خوبتون تشکر میکنم و همچنین عرض ادب خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، همیشه پژوهش میتونیم بگیم ضعیف‌ترین ردیف بودجه رو متاسفانه توی ردیف بودجه‌های مختلف برای سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مختلف داره و به نوعی میشه گفت که یک بحث مهجوره برای حرکت‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌پذیره. البته که در هفته پژوهش قول‌ها و وعده‌هایی داده میشه و صحبت‌هایی شده، ولی امیدواریم که حداقل در سالهای آینده مبتنی بر حرکت‌هایی که توی چند سال اخیر شده پژوهش جدی‌تر گرفته بشه. در حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور نقش پژوهش چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟
بله، همونجوری که شما فرمودید، به هر حال همه برنامه‌ریزی‌ها اگر بر مبنای پژوهش باشه، یعنی در واقع تقاضا محور باشه، مسئله محور باشه و قرار بشه به یک سوال درست پاسخ بده که اون سوال، یعنی پاسخ به درد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بخوره، مسلماً اثر بخشی این برنامه‌ها بیشتر خواهد شد. یعنی هر نوع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی‌هایی که تو حوزه جمعیت قرار اتفاق بیفته، اگر بر پایه پژوهش‌ها و مطالعات دقیق علمی باشه، مسلماً هم از اتلاف منابع و انرژی جلوگیری میکنه، هم اثر بخشتر خواهد بود. بنابراین ما بایستی به پژوهش در همه حوزه‌ها، شامل به حوزه جمعیت، به عنوان یک ابزار مهم برای برنامه‌ریزی استفاده کنیم. نه اینکه به هر حال فقط این که یه هیئت علمی در واقع انجام پژوهش‌های موظفیشو انجام بده، ارتقاشو پیدا کنه، یا یک مثلا پژوهشگر فقط مقالهشو چاپ کنه و این مقاله بره و حالا چهار تا پژوهشگر دیگه اونو بخونن و به درد برنامه‌ریزی نخوره. اونجاست که ما اتلاف انرژی دادیم. درسته که ما با پژوهش داریم به علم، در واقع نالج بیس یا علم تو اون حوزه چیزی رو اضافه میکنیم، ولی همون علم یا همون پژوهش هایی که اگر اهدافش بنیادی باشه، یعنی تولید علم بکنه، اگر به درد زندگی مردم نخوره و اگر به درد برنامه‌ریزی ها و بهتر شدن یک جامعه نخوره، عملا اون فایده نخواهد داشت. بنابراین ما باید نگاهمون به پژوهش چیزی باشه که سوال و مشکلی از در واقع اون جامعه رو بتونه حل کنه. رو بحث فرزند آوری، رو بحث مهاجرت، رو مرگ و میر، سلامت، خانواده و ازدواج، سوال‌های درست میتونه اساس پژوهش‌های درست و کلیدی باشه. سوال‌هایی که برگرفته از برنامه‌ریزان باشه، یعنی که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و اونهایی که تو ارتباط با مردم هستن در واقع به یک چالشی بر بخورن و سوالای اساسی براشون مطرح بشه که چیکار کنه و یک پژوهشگر بتونه اون سوال رو پاسخ بده. بنابراین اگر ما سوال درست نپرسیم، سوالی که در واقع پاسخش به درد برنامه‌ریزی نخوره، عملا اون پژوهش بیهوده است، یعنی منابع اون هدر رفته. بنابراین به نظر من پژوهش‌های جمعیتی که بیسش جمعیته، یعنی اساس اون پژوهش‌ها بررسی جمعیت هاست، حالا این جمعیت ها رو از نظر توزیع سنی، توزیع تحصیلاتی، توزیع قومیتی و غیره بررسی میکنن، روندهای جمعیتی رو در واقع بررسی میکنن، آینده نگری میکنن که آینده جمعیت به کجا میره، اینا همه برای برنامه‌ریزی مهمه. حتی مثلا بحث سالمندی، ما چه درصدی از سالمندها رو در فلان سال خواهیم داشت، چه باری بر در واقع هزینه‌های بهداشتی ما اضافه خواهند کرد، اینا همه سوال‌های درستیه که باید پرسیده بشه و پژوهشگران در واقع بتونن پاسخ به این سوال‌ها بدن. منتها اگر این سوال از طرف یک در واقع برنامه ریز و سیاست گذار با حمایت مالی درست از پژوهشگر بشه، میتونه پاسخهای درست دریافت کنه و بعد اون پاسخها رو در عمل به کار ببنده. ما یکی از مشکلاتی که داریم بحث اینه که پژوهش‌ها بعضن تقاضا محور نیست، مسئله محور نیست. دومی که اصلا پژوهش‌ها منابع مالی درستی ندارن، یعنی که پژوهش‌های جمعیتی کلن موضوع جمعیت موضوعی که همه ازش صحبت میکنن، بسیار موضوع روزیه، بسیار مهمه، ولی زمانی که بحث بودجه پیش میاد بودجه ها محدوده، یعنی بودجه درست حسابی وجود نداره. خود این بندهای سیاست گذاری، بندهای 14 گانه، هر کدوم نیاز گستره‌ای از پژوهش‌های مختلف داره که بتونیم اونا رو عملیاتی کنیم. و اینکه ما بیایم یه برنامه آرمانی مثلا به مجلس ارائه بدیم که اینا رو انجام بدیم، رو بحث اشتغال، رو بحث فرزند آوری، ازدواج و غیره، بدون اینکه پایه پژوهشی داشته باشه، پایلوت بشه، اثر بخشیش بررسی بشه، پاسخ مردم بررسی بشه، میزانی که در واقع مردم از اون نوع سیاست رضایت دارن و به اون سیاست پاسخ میدن بررسی بشه، جز اتلاف انرژی و منابع رو نداره. برای با یک برنامه‌ریزی درست باید هر کدوم از این حوزه‌ها در خصوصش سوال‌های درست طراحی بشه و پژوهش بشه و نتایج اون پژوهش‌ها در عمل به عنوان یک سیاست، به عنوان یک برنامه به کار برده بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون خانم دکتر فراهنی. آقای دکتر حقشناس، همه بایدها رو خانم دکتر فرمودن، ولی واقعا چقدر این بایدها در کشور ما پیاده میشه؟
حضورتون عرض کنم همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، اساس برنامه ریزی بر پژوهش استواره و پژوهش هم با پژوهش درست دقیق علمی باشه و به شناخت مشکلات کمک بکنه و به عبارت دیگر به یکی از مسائل اجتماعی و یا مسائل که جامعه باش روبرو هست اونو بتونه چیکار بکنه، با این کار پژوهش اون رو بتونه دقیق حل بکنه، پاسخ لازم رو بهش بده و در اختیار برنامه‌ریزی قرار بده. همونطور که مستظر هستیم، من در مورد ضرورت دقیق بحث جمعیت خدمتتون بگم که جمعیت مهمترین متغیری است یا مهمترین مؤلفه است که شما در برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی که ما تا حالا داشتیم همش در واقع دیده میشد. میدونید میگم، یعنی متغیری است که شما در نظرش نگیری، یعنی به عنوان یکی از مهمترین متغیری هست که شما در ارکان برنامه‌ریزی اینو دارید، همون برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی که ما داشتیم داریم و تدوین هم میشه. اما چون در عمل اتفاق افتاده یه مقدار نشون بده که به حال همونطور که دکتر اشاره کردم، بعضی از اون اولویت‌های پژوهشی یا موضوعاتی که ارزش پژوهیدن دارن درست معرفی نشد، یا مثلا در حقیقت اولویت‌های پژوهشی اتفاق می‌افته، در حقیقت طبق یه فراخوانی مثلا اعلام میشه، اینا باید در چارچوب نیاز اون سازمان باید باشه. ببینید، و این باید در اختیار مثلا همه پژوهشگران قرار بگیره و این خیلی حائز اهمیت است. به عنوان مثال مثلا یه سر اولویت‌های پژوهشی هست، مثلا در خود مؤسسه خودمون مثلا کارهای خیلی ارزشمندی در حوزه مثلا اشتغال هست، حوزه جوانان هست، حوزه سلامت هست، حوزه امنیت هست، حوزه محیط زیست هست، حوزه خانواده، خیلی کارهای خیلی خوبی انجام شده. این نیاز هست که تمام محققین در سرتاسر کشور بدونن که چنین مؤسسه‌ای هست و میتونیم از نتایج و دستاوردهای پژوهشی چنین مؤسسه استفاده کنیم.
متأسفانه ناشناخته است. اون آقای دکتر، ما دو مورد داریم. یکی این که پژوهش‌ها صورت میگیره و اونجایی که باید در واقع ازش استفاده نمیشه. یکی این که ما یه سری موضوعاتی داریم که نیازمند پژوهشه و متاسفانه حالا شاید ردیف‌های بودجه‌ای اگر تخصیص پیدا کنه هدر میره و نمیتونیم در واقع ازش به شایستگی استفاده کنیم. و یکی هم این که حلقه اتصال بین دانشگاه همیشه ضعیف بوده و هست. یعنی پژوهش‌هایی که ما در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا داریم، نیروهای جوانی که میتونن کار کنن، تجربه داشته باشن، از ظرفیتاشون استفاده بشه، همه اینها توی سری جریان‌های موازی دارن حرکت میکنن که نهایتاً به یک اثر بخشی درست در واقع منتج نمیشه و این خیلی میتونه نقطه در واقع تفکری باشه برای همه سیاستگزاران که امیدوارم این اتفاق بیفته. هفته پیش من یه مثال کارخونه ای زدم که توی یکی از کارخونه های بزرگ کشورمون در واقع استفاده میشه از تجربه بازنشستگان که به نیروهای جدید در واقع آموزش میدن. بحث در واقع اتصال بین صنعت و دانشگاه هم در همون کارخونه اتفاق افتاد. موارد پژوهشی که کارخونه نیاز داشت بودجش رو در اختیار دانشگاه قرار میداد، دانشگاه دانشجویان دکترای خودش رو سوق میداد به سمت اینکه موضوعاتی رو که ما بهتون میگیم پژوهش انجام بدیم. و چقدر اینا میتونه مؤثر باشه. این الگوها الگوهایی نیست که غیر قابل دسترس باشه، در کشور ما هست و امیدوارم که سیاستگزاران ما، مدیران ما با یک مدیریت نوین و درست نهایتاً به این مرحله برسن تا ما اثر بخشی در واقع اجرای این سیاست‌های جمعیتی کشور رو توی کشور عزیزمون ببینیم. خیلی متشکرم. ثروت خاموش رادیو اقتصاد رو میشنوید. متشکرم از اینکه با ثروت خاموش رادیو اقتصاد همراه و همسفر هستید. چون هفته پژوهش رو در پیش رو داریم، از رابطه کاربردی پژوهش‌های حوزه جمعیت در تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با شما عزیزان صحبت میکنیم. اگر سوال و نظر و پیشنهادی داشتید حتما با 162 رابطومی سازمان صدا و سیما یا سامانه پیام کوتاه 30367 با ما در ارتباط باشید. خانم دکتر، سوالی که از محضرتون دارم در این بخش از برنامه این هست که واقعا اثر بخشی پژوهش‌های جمعیتی و الگوهای برنامه ریزی در حوزه بهره‌وری جمعیتی کشور به چه صورتی میتونه باشه و ما چقدر الگو برداری کردیم از کشورهایی که پیشرو هستن در این حوزه؟
ببینید، در واقع مدیران و برنامه ریزان حوزه جمعیت و سیاست‌های جمعیت به نظر من زمانی که برنامه ریزی میکنن، حالا برنامه های رو ارائه میدن برای تصویب حالا توسط مجلس و غیره که اینها عملیاتی بشه، در عمل اجرا بشه، من بعید میدونم که خیلی بیس و پایه پژوهشی برای برنامه هاشون داشته باشن. یعنی که ممکنه پژوهش های کشورهای دیگر بررسی کرده باشن، ولی کلن ما ممکنه صحبت کنیم توی همه وزارتخونه ها و سازمان ها که ما کارامون بر اساس پژوهشه، ولی من پژوهش در واقع برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد رو توی ایران خیلی قوی نمیبینم که واقعا بیس برنامه‌ریزیمون بر اساس پژوهش باشه. یعنی ما یه پژوهش رو انجام بدیم، یه نتیجه بگیریم، بعد بگیم بر اساس این نتیجه بخوایم برنامه‌ریزی کنیم. یعنی خیلی آرمانگرایانه تو هر حوزه میریم یه سرچ میکنیم کشورهای دیگه چیکار کردن و در واقع اون کار رو انجام میدیم، ولی آیا این تو ایران جواب میده یا نه؟ یعنی بومی سازی شدهش رو آیا اینا انجام دادن یا نه؟ آیا پایلوت کردن؟ فلان سیاست جواب داده یا نه؟
اصلا زیر ساختاش رو داریم برای اجرا؟
آره، ببین، یه کشور اروپایی که فلان کار کرده، لزوما آیا این تو کشور ما جواب میده؟ آیا مثلا ما میتونیم اون حمایتی که تو فرزند آوری اونا کردن رو ادامه بدیم؟ بنابراین ما باید اساس سیاست گذاری هامون رو واقعا پژوهش های بومی قرار بدیم، پژوهش های درست و اصولی بومی، که این هم نیازمند یک بودجه خوب هست، یعنی یک مدیریت مناسب، که مدیریتی که گفتم با سوال های درست مدیریت بکنه پژوهش ها رو و بعد نتایج پژوهش ها در عمل تو کار برنامه‌ریزی و اجرا در بیاد. ما لزوما نیازی نداریم یک سیاستی رو در سطح کلان اعتقاد منه که اجرا کنیم ولی بعد ببینیم اثر بخشی نداشت، یعنی کلی اتلاف منابع داشته باشیم. ما میتونیم اینا رو پایلوت کنیم، تحقیق کنیم، پژوهش کنیم، ببینیم مردم جواب میدن نمیدن، اصلا این باعث افزایش ازدواج میشه، باعث افزایش فرزندآوری میشه، چالشاش کجاست، چالش ها رو برطرف کنیم و بعد دوباره تحقیق کنیم ببینیم نتیجه اثر بخشی داره فلان سیاست اگه اعمال کنیم. بنابراین به نظر من یه مقدار با چشم پژوهشی برنامه هامون رو جلو نمیبریم. به هر حال مدیران به نظر من مدت مدیریتشون محدوده، میخوان تو اون مدت مدیریت یه کاری کرده باشن، میان یه سرچ میکنن، یه تحقیق میکنن روی لیترشی که وجود داره و در واقع سیاست رو میدن. و نکته دیگه‌ای که ضعف دیگه‌ای که وجود داره، ما خیلی توی کشورمون پژوهش‌های طولی نداریم. مثلا روندهای که ما توی بحث خانواده و ازدواج و طلاق و غیره و رفتارهای مربوط به خانواده داریم، اینها نیاز به پژوهش‌های طولی داره، پژوهش‌هایی که در طول زمان ما بتونیم تکرار کنیم در فواصل مشخصی و بتونیم روندها رو پیگیری کنیم. ما مثلا با توجه به منابعی که داریم، امکانه که این پژوهش‌های طولی رو انجام بدیم رو واقعیتش تا حالا نداشتیم و خیلی کم هست. و این هم به نظر من همون نکته اولی که ضعف بودجه‌ای هست تو بخش پژوهش حوزه جمعیت. ما باید به نظر من برای این کار یک لاین بودجه‌ای مجزا و کامل داشته باشیم که بتونه حمایت کنه از پژوهشگر این حوزه، که پژوهشگر حوزه جمعیت کارهای سطحی که فقط وقتش بگذره انجام نده، بلکه کارهای عمیقی انجام بده که ایمپکت داشته باشه، تأثیر داشته باشه روی چی؟ روی برنامه و سیاست‌ها.
و اون نکته خیلی مهمه که شما گفتین، بومی سازی شدن. بله، این که
ببینید، ما یک جامعه مذهبی هستیم، ما هر چیزی، ما یک جامعه خاصیم از نظر فرهنگی. ما خیلی از چیزایی که ممکنه تو جامعه دیگه پاسخ بده، تو جامعه ما ممکنه پاسخ نده و یه جور دیگه پاسخ بده. بنابراین این خیلی مهمه که ما انجام با مطالعات کمی و کیفی، یعنی هم مطالعات از جنس پیمایش، هم از جنس مطالعات طولی، هم از جنس به هر حال پژوهش‌هایی که الان مثلا به عنوان به هر حال داده‌هایی که به صورت ثبت آماری یا به صورت سرشماری داره جمع میشه، هم از جنس داده‌های کیفی، اینها رو در واقع کمک کنه به برنامه‌ریزی ما. و بومی کنه. یعنی حالا یه نکته هست توی انواع روش های پژوهش، پژوهشی هست به نام اکشن ریسرچ یا اقدام پژوهی. در واقع اقدام پژوهی یکی از اون انواع هست که اگر شما یک چیز خاصی رو، یک مداخله خاصی رو میخواید ببینید چقدر اثر بخشه، این رو انقدر ادامه میدید تا بالاخره ببینید تبدیل به اون چیزی که میخواید، اون در واقع رفتاری که میخواید میشه یا نه، یعنی اون مداخله آیا اون مشکل رو برطرف میکنه یا نه. ببینید ما پس با انواع روش های پژوهشی میتونیم کمک کنیم که سیاست های جمعیتی توی همه اون بندهای سیاستی در واقع حتی اگر دو تا تأثیر مثبت داشته باشه بهتره تا اینکه ما یک کار بدون پژوهش انجام بدیم و اصلا در طول زمان ببینیم که هیچ تأثیری نداشته. برای این پژوهش به نظر من اساس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم. سعی می‌زنیم به اتاق فرمان برمیگردیم با بخش پایانی برنامه ثروت خاموش، خدمتگزار شما خواهیم بود.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با توجه به این که هفته پژوهش رو در پیش رو داریم، در این برنامه از رابطه کاربردی پژوهش‌های حوزه جمعیت در تدوین و اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور با شما صحبت کردیم و اینکه ما چقدر در این زمینه، یعنی اثر بخشی پژوهش‌های جمعیتی، از کشورهای پیشرو در این حوزه میتونیم در واقع الگو برداری کنیم و تجربه های موفق اونها رو بومی سازی و در کشور اجرا کنیم. آقای دکتر حق‌شناس، ما 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت
داریم. در تکمیل فرمایش خانم دکتر حضورتون عرض کنم که همونطور که مستحضر هستید، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تجربه ها و الگوهای جمعیت شناختی متفاوتی رو تجربه کردن. به عنوان نمونه، یه همایش سال 2006 بود در انگلستان برگزار شد. تجربه که اونجا اتفاق افتاد این که جوامعشون سالخورده از به سمت سالخوردگی حرکت میکنن. یکی از مکانیزم ها یا یکی از کارهایی که انجام شد این که در قالب یه نظرخواهی بکنن، در قالب مثلا یه فراخوان، یه کنفرانسی رو برگزار کنن، یه همایشی رو برگزار کنن، نظرات رو از سرتاسر دنیا و اونایی که در رشته جمعیت شناسی بودن با در حقیقت با گرایش‌های مختلف جمع‌آوری کنن، یه همگرایی برسن، درسته، یک هماندیشی بشه. در قالب این کار همه رو جمع کردن و نقطه‌ضعف رو گرفتن. یعنی اون چیزی که در سیاست‌های جمعیت اون کشور لحاظ شد برگرفته شده بود از نتایج سیاستی که تون همایش و کنفرانس بود. یه نمونه‌شو خدمتتون عرض کردم. و ما در کشور خانم دکتر اشاره کرده، خب بستر فرهنگیمون متفاوت است، اما من به جرات میتونم بگم که ما تلاش باید بکنیم تا اون جهتگیری مثلا فرضاً رساله های تحصیلات تکمیلی رو به سمت پژوهش های سوق بدیم، طرح‌نامه های سوق بدیم که همون ویژگی های تقاضا محور بودن، مسئله محور بودن، کاربردی محور رو دنبال بکنیم.
بله.
یه مقدار باید سختگیری باید بشه. یه نقطه دیگه اینه که باید اون حلقه‌ای که شما اشاره کردید، اون حلقه مفقوده‌ای که بین دانشگاه، صنعت و جامعه هست، باید پر بشه. خیلی مهمه. و اون در سایه تحقیقات بین رشته‌ای و ریشه‌ای است. یعنی باید یه تحقیقات بنیادی باید انجام بشه. الان هم که تو رشته پزشکی انجام بشه، من اعتقادم برای که رشته علوم انسانی میشه این کار اتفاق بیفت. در رشته جمعیت شناسی هم خانم دکتر اشاره کردن، درسته ما سطح و روند شاخص ها رو میگیم، بحث های کمی رو داریم، اما چاشنی کار و مکمل کاری که شما تحقیقات کیفی رو هم چاشنی کارت بکنی. یعنی چون میگه خلاهایی که ما داریم کمتر تحقیقات کیفی تو این زمین انجام شده. و این هست که باید به اون سمت حرکت بکنیم. و یه نقطه آخر میگه که یکی از مهمتر خلاهایی که ما یه کارگروهی در ارتباط با کارگروه داده ها و آمارهای جمعیتی در مؤسسه‌مون سال 86 تشکیل داده بودیم، خروجی این بود که ما اینقدر پژوهش انجام شده، تحقیقات انجام شده، داده های جمع‌آوری شده، حجم عظیمی از داده ها رو شما دارید در حوزه نمیدونم خانواده دارید، در حوزه ازدواج دارید، در حوزه سلامت دارید، درسته، در حوزه اشتغال، در موضوعات مختلف جمعیتی، محیط زیست داریم، اما اینا یک پارچه نشدن. یک بانک اطلاعاتی یک پارچه در کشور ما نداریم. من فکر میکنم یکی از مهمترین خلاهایی که در حوزه تحقیقات جمعیت شناختی هست بحث داده های جمعیتی.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر حق‌شناس و متشکرم به جهت حضورتون خانم دکتر فراهانی، خیلی خیلی متشکرم از شما. هفته آینده هم ما از نقش پژوهش‌های جمعیتی در تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی با شما دوستان عزیزمون صحبت خواهیم کرد. ضمن تشکر از حضور کارشناسان محترم، تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید و برنامه خودتون رو شنیدید. اوقات و لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. جمعه هفته آینده ساعت 15 ثروت خاموش رو از دست ندید. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.